بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، مربیان محترم و مادرای محترمی که این برنامه رو مشاهده میکنن. بنده کوشک‌زایی هستم، دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره و مشاور خانواده. مشکلات رفتاری شایع در کودکان زیر 3 سال، ما اینا رو میگیم. یکی، بچه ها تو کودکان زیر 3 سال جیغ زیاد میکشن، داد زیاد میزنن، بهانه گیری زیاد میکنن، اشیا رو پرت میکنن، گاز میگیرن، بازو، زانو، هر جایی که دستشون بیاد گاز میگیرن، قشقرق برا میندازن، ترس دارن، وابستگی شدید به مادر دارن. طبیعی است و جای بحران نداره، جای نگرانی نداره. چه خوبه که بهش احترام بذاریم، چه خوبه که با سرگرمی حلش کنیم، چه خوبه که براشون تدابیر غیر مستقیم طراحی کنیم، چه خوبه که بعضی موقع‌ها اگه واقعا چیزی رو بچه نیاز داره زودتر از موعدی که جیغ بکشه و قشقرق برا بندازه براش برطرف بکنیم. مثلا بچه رو در نظر بگیر، دوست داره اسباب بازی بخره، مثلا یه ماشین بخره، اسباب بازی ماشین بخره، خب نداره دیگه، تو بازار میره قشقرق برا میندازه. خب قبلش تو با تدبیر میاندیشیدی، چرا بعدش داری فکر میکنی نداری؟ خب کمتر تو این مواجهه این محیط ها قرار بدید، برید سرگرمی های دیگه تولید کنید، برید بازی های جمعی تولید کنید و خیلی کارهای دیگه. چند تا مشکل رفتاری شاید در کودکان 3 تا 6 سال داریم. مثلا کودکان 3 تا 6 سال مثلا گاهن بی احترامی میکنن یا حاضر جوابی میکنن. راهکاری که ما داریم اینکه اول اینکه حاضر جوابیشون رو زیاد اهمیت ندید، اصلا بهش میگن تقافل کنید. یکی از ابزارهایی که خوبی در دوره کودکی جواب میده تقافله. خیلی تمرکز نکنید، خیلی توجه نکنید، چون توجه و تمرکز شما واسه تثبیت رفتار اشتباه میشه و احساس میکنه یه چیزی هست که شما دارین مثلا بهش بها میدید. نکته بعدی صبور باشید، یه مقدار رو صبر خودتون کار کنید. بچه حاضر جوابه، شما مغرور نشید، شما نگید این بچه فسقلی اومده و ما حاضر جوابی میکنه. نه، یه مقدار صبور باشه، بچه هست دیگه، چیکارش کنیم؟ بچه 4 سال حاضر جوابی هم میکنه دیگه، حتی ممکنه بی احترامی هم بکنه، اون که هنوز یاد نگرفته آداب معاشرت رو، هنوز یاد نگرفته مفاهیم شناختی رو. پس خیلی تمرکز نکنید. بعد مثلا بعضی میان محدودیت تولید کردن، تا حدود محدودیت خوب است، ولی از یه محدودیت بیشتر بشه بچه پوستش کلوف میشه. زیاد محدودیت ها رو تولید نکنید، ولی کارهای غیر مستقیم انجام بدید. تلاش کنید سر بچه هاتون به واسطه بازی ها شلوغ کنید، تلاش کنید میزان جمع‌گرایی رو به واسطه بازی ها زیاد کنید. این به مرور زمان بچه شما اون احساس رضایت و احساس خوشایندی رو خواهد داشت و میزان بی احترامی و حاضر جوابیش کاهش پیدا میکنه. بعضی موقع بچه ها استفاده از الفاظ زشت و ناپسند و حتی فحاشی میکنن. سوال میشه از کجا یاد گرفته؟ باید اول این سوال رو جواب بده. از کجا یاد گرفته؟ از باباش؟ از مامانش؟ از تلویزیون؟ از کجا یاد گرفته؟ از هر جایی یاد گرفته، یعنی اینکه بچه شما داره الگو برداری میکنه. پس بگرد به دنبال الگوهای سالم. اول بیا الگوها رو درست کن، محیطها رو درست کن، زمانها رو درست کن. خیلی چیزا رو باید درست کنیم تا میزان فحاشیش کاهش بده. اما اگر فحاشی تکرار پیدا کرد، خب بعضی من اقتصاد ژتونین رو مطرح میکنن، مثلا اگر میزان فحشش رو کاهش داد بهش هدایایی میدن، یا میان مثلا اگر بیان کرد مثلا میان یه مقدار تنبیه‌هایی رو مطرح میکنن که اونم با نگاه تقویت مثبته. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر فحش انجام داد مثلا یه محرومیت ایجاد میکنن به شرطی که بعدن یه هدیه‌ای بگیره، یه هدیه‌ای بعدن بگیره. پس این هم یکی از مواردی است که خیلی خانواده‌ها درگیرش هستن و ناراحتی داره. چون زمان محدوده، من مجبورم سریعا برم جلو، خیلی مسائل نمیتونم واکاوی عمیق بکنم. یکی از مسائلی که باز دوباره مادرها و پدرها درگیر میشن مسئله دروغگویی در کودکان. بچه ها اصلا سوال میشه چرا دروغ میگوین؟ چون میخوان بزرگ جلوه داده بشن، چون مادر خیلی نظارتی برخورد کرده، چون مادر خیلی کنترلگر هست، چون میترسن که اگر چیزی رو بیان بکنن تنبیه میشن. پس فضای احترام و عزت در فضای خانواده خیلی خوب نیست که بچه این کارو میکنن. نکته بعدی که اولام اشاره کردم، اگر بچه دروغگویی میکنه و به واسطه دروغگویی میخواد بزرگ جلوه داده شه و با عزت جلوه داده بشه، معناش اینه که پدر و مادر به او احترام کمتری گذاشتن. یکی از مواردی که باز دوباره باعث میشه که خانواده ها در دوره فرزندان خودشون در سن زیر 7 سال مسئله داشته باشه، مسئله تنبلی و فقدان انگیزه در بچه هاست. ببینید، مسئله فقدان و ببخشید فقدان انگیزه و تنبلی در بچه ها اگر واقعا بچه‌ها شما میل به بازی ندارن، میل به تنهایی دارن، میل به انزوا دارن، قطعاً یه مسئله وجود داره، حتما مراجعه به روانشناس و مشاور هست، چون باید بدونیم چی شده. ممکنه بچه شما با بچه‌های دیگه تو محله یا پارک دعوایی کرده باشه و از اونها ترسیده باشه و نتونه مشکل حل کنه، یا مثلا بچه‌ها بی ادبی کرده باشن که اون ذهن او و وجود او درگیر شده باشه. پس این جور مواقع بعضی موقع خودتون نمیتونی کاری انجام بده، ارجاع به روانشناس مشاور و بازی درمانگر بهتر میتونه کمک کنه. اما ببینید، بعضی موقع ها انگیزه ها و مقابله با تنهایی نشان دهنده اینه که والدین اصرار دارن که خواسته خودشون اجرا کنن. یعنی دوست دارن بچه، مثلا بچه میل به موسیقی نداره، مادر اصرار میکنه باید بری موسیقی، بچه حال نمیکنه با موسیقی، بچه حال میکنه بره زمین فوتبال بازی کنه. بعضی ما تناقض نیازها و تناقض خواسته هاست. تو این جور مواقع برای فرار از تنبلی و فقدان انگیزه ها، شما باید تمرکز و توجه جدی داشته باشید چیزی که او دوست داره رو انجام بدید، چیزی که اون میل داره رو انجام بدید. بعضی از خانواده‌ها میان پیش من مشاوره، میگن آی دکتر، ما بچه‌ای رو بردیم چیزی که دوست داشت انجام داشت حال نگرد، اومد یه سکسک کرد برگشت. طبیعیه، او کنجکاوه، او باید تجربه زیسته داشته باشه، توقع نداشته باشه در یه کاری که ورود میکنه تا آخر عمرش ادامه بده. او زیر 7 سالشه، باید ما گفتیم اول حرفمون محیط پیرامونی رو زیاد کنیم. محیط پیرامونی یکی از جا همین کلاس‌های اوقات فراغت، کلاس‌های شادابی و نشاط، اینا رو زیاد کنید. ناخودآگاه بچهای شما یهو تجربه زیستشون زیاد، وقتی تجربه زیست زیاد بشه تو سن نوجوانی تصمیم گیری درستی در مورد استعداد خودشون میکنن. پس یکی از راهایی که مسئله تنبلی رو کاهش میده، به خواسته هاشون احترام بذارید و تو اون محیط هم قرار بدید، به مرور زمان حس و حالشون بهتر میشه. نکته دیگری که وجود داره مسئله حسادت کودکان و مقایسه کودکان و دعوای بین کودکانی که نشأت گرفته از حسادت. سوال اول این میشه چه عواملی باعث میشه که حسادت بچه‌ها شکل بگیره و وجود بیاد؟ یکی از عواملی که حسادت کودکان به وجود میاد تخریب کودک هست. وقتی شما کودک رو تخریب بکنی، تو هیچی نمیشه، تو نمیفهمی، ببین فلانی چقدر جلو افتاده، این میشه تخریب کودک. کوچیکه ها هیچی نیست، مثلا وقتی به بچه میگه تو هیچی نمیشی، هیچ، مثلا یه جمله معمولیه ولی در دنیای کودک بزرگترین جمله است. نکته بعدی که حسادت تولید میکنه، حمایت بیش از حد از کودکان هست. یعنی حمایت افراطی، زمانی که دو تا کودک وجود داره، از یکی حمایت افراطی میکنه، از یه نفر حمایت نمیکنه. اینجا دوباره بچه باعث میشه که احساس تبعیض به او دست بده و احساس کنه که مورد توجه واقع نمیشه. نکته بعدی که باز در حوزه حسادت مطرح میشه، فرزند پروری مستبدانه و کنترلگرایانه هست. یعنی مستبدانه دوست داریم بچه‌مون رو تربیت کنیم. خب این اشتباهه، باعث میشه که حسادت در کودکان شکل بگیره و بگه ببین چه مامان سفت و سختی داشتم، ببین بچه چقدر راحت بزرگ شد. حسادت تولید میشه، حسرت میخوره در مورد اینکه چرا من اینجوری زندگی میکنم. مقایسه کردن با دیگران حسادت تولید میکنه، مقایسه نکنید. تولد کودک دیگر، مثلا فرزند 4 ساله هست، فرزند بعدی به دنیا میاد، طبیعیه یه مقدار حسادت تولید میکنه. اما نشأت گرفته این حسادت چیه؟ به دلیل اینکه طبیعیه، ببینید وقتی بچه دوم به دنیا میاد یا بچه بعدی به دنیا میاد، خب قطعا میزان مراقبت بیشتر میشه دیگه، بیشتر تو بغل شماست، بیشتر به او شیر میدهید، بیشتر نظارت میکنید، بیشتر به رطوفت خود مراتب میکنید. و بعد بچه این صحنه رو داره میبینه، صحنه رو میبینه و میگه که نه، اینا به من کم توجهی میکنن. و بعد باعث میشه که بچه حسادت در او شکل بگیره. شدت حسادت هم به سن ربط داره، به جنسیت فرق ربط داره، به هوششون ربط داره، به رشد ذهنیشون ربط داره، که یه داستان مفصلی هست که ما به مادر میریم جلوتر. بعضی از کودکان اختلال در غذا خوردن دارن. اختلال در غذا خوردن یعنی چی؟ یعنی بد غذا هستن. اینجا باید مادرها اقتدار و قاطعیت به خرج بدن. اینجا باید تلاش بکنن که طبق سلیقه کودک تا حدودی رفتار نکنن. ببینیم، ما توی بعضی از موارد اشاره کردیم که کودک سیادت و سروری داره، ولی در حوزه غذا خوردن، چون حوزه سلامت هست، چون حوزه اینه که او آگاهی از سلامت خودش داره، اینجا ما میگیم به صورت غیر مستقیم باید شما بچه خودتونو با اقتدار و نظارت درست و حتی با جذابیت‌های بصری و طراحی مدل‌های غذا و حتی جذابیت‌های بصری که بچه با دیدن غذا لذت ببره، براش فضای غذاها رو جوری طراحی کنی که غذاهای خوبی رو مصرف بکنه و بعد غذاهش کاهش پیدا کنه. نکته بعدی که خیلی اشباه شده هست در کودکان سنین الان دیگه از سن 2.5-3 سالگی دیگه بچه‌ها درگیر فضای مجازی دارن میشن، استفاده از گوشی موبایل تبلت و چیزهای دیگه میشن. خوب نیست، این قضیه خوب نیست. میزان استفاده از تکنولوژی که بازی‌های کامپیوتر و بازی‌رایانه و خیلی چیزهای دیگه باشه، به همون میزان دارید زندگی فردگرا، خودخواهی و کاهش سازگاری در فرزندان تولید می‌کنیم. بازی‌های کامپیوتری بازی‌های فردگراست. بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های رایانه‌ای و حتی گوشی موبایل تولید سبک زندگی و لایف استایلی می‌کنه، اونها رو از زندگی اجتماعی گریزان کنه. خودخواه پار میاره. خیلی کاهش بدید. خیلی کاهش بدید. سوال، فرض کنم اومدیم کاهش دادیم، جایگزین چی داریم؟ جایگزین چی داریم؟ اصلا چه تدبیری اندیشیدید که بچه شما استفاده از گوشی موبایل فضای مجازی نداشته باشه؟ من شاید هم به شما بگم، من روزمره ویزیت دارم، خیلی از مادرهای محترمی که پیش بنده مشاوره میان، چه بزرگسالها چه مادرهای جوان، میگم حالا اینترنت رو قطع کردی چی شد؟ جایگزینت چی بود واسه بچه؟ هیچ خلاقیتی ندارم برای این موضوع، هیچ خلاقیت ندارن. همش هم دعوای، همش هم سر وای فای دعواست، همش هم سر گوشی موبایل دعواست. چرا؟ چون ما تدبیر نیندیشیدیم که جایگزین فضای مجازی، جایگزین مثلا استفاده از تکنولوژی چیه. یکی از جایگزین‌های بسیار مهمی که میشه استفاده کرد از فضای مجازی، از فضاهای دیگه، اینه که اوقات فراغت بچه‌مون تنظیمگری بکنیم. بچه شما نباید صبح تا غروب تو خونه بمونه، طفل شما نباید صبح تا غروب ور دل شما نشسته باشه، طفل شما باید با بچه‌های دیگه در بازی‌های جمعی، در محیط‌های طبیعی دیگه حضور داشته باشه. اینو باید شما در درون خود به وجود بیاری. مادری که تنبله، حوصله نداره، افسرده است، غمگینه، خب قطعاً 24 ساعت گوشی رو دست بچه میده، قطعاً فضا اینترنت رو به وجود میاره. همون مادر یهو جوگیر میشه، دو تا حرف تلویزیونی میشنوه، میگه که بچه مثلا دچار آسیب میشه با فضا میشه، سری میاد وای فای گوشی رو میگیره، بعد دعواشون شروع میشه، لج و لز بشه شروع شده. جوگیر نشید، تدبیر درست بیاندیشه. اولین تدبیر اینه که خودتون آنالیز کنین، آیا حال حوصله دارم، آیا انرژی دارم، آیا توانمندی دارم. حالا که حال حوصله، انرژی، توانمندی رو دیدید، تدبیر اوقات فراغت کنید. حالا تدبیر اوقات فراغت، ما قائل به این هستیم که محیط ها اصالت و معنای تربیتی میتونن داشته باشن. باید شما محیط ها رو براشون به وجود بیارید، محیط هایی که باعث بشه که رشد بچه های شما روز به روز بیشتر و بیشتر بشه و توانمندیشون بیشتر بشه، که در انتها اشاره میکنم. حالا ما همینا رو گفتیم، همه رو گفتیم، از کجا بفهمیم بچه‌مون دچار آسیب شده یا نشده؟ من تیتروار بیان می‌کنم. یک، اگر بچه شما از افراد، از کودکان، از مکان‌ها و از لذت‌ها اجتناب کرد، بدون بچه شما یه مسائلی داره. دو، بچه شما اگر در زندگی روزمره‌اش تغییرات رفتاری داشت، پرخاشگری کرد، گریه کرد و این تداوم داره، قصه میخوره، تداوم داره، بچه شما مشکل داره. سه، بچه شما اگر مضطرب باشه، رو بعد از ظهر یا غروب که میشه دلشوره داره، مضطربه، دلنگران داره، بچه شما مسئله داره. اگر بچه شما، بچه 7 ساله داره یا 6 ساله داره، تمرکزش بسیار کوتاه، مثلا یه دقیقه تمرکز داره، مسئله داره. اگر بچه شما میزان افزایش غم و اندوه و ترسش فراوان شد، وافر شد، که مثلا حتی 2 متر میخواد راه بره با ترس و لرز راه میره، این مثلا مشکل داره. اگر بچه شما از فضای خانه، خانواده، پدر و مادر منزوی شد و استقلال طلبی نداشت، این بچه مسئله داره. اگر فرزند شما واکنش بیش از حد نسبت به یه موقعیت نشون داد، یه ترس بسیار شدید از خودش نشون داد، این مسئله داره. اگر بچه شما از فعالیت‌ها لذت بخش اجتناب کرد، مثلا بازی‌های سرگرم کننده لذت بخش اجتناب کرد، این یه مسئله داره، حتما باید به متخصص در جریان بذارید. بچه شما اشتهاش تغییر کرد، اصلا کم خوراک شد، اصلا میل به غذا خوردن نداره، میل به حتی تنقلات هم نداره، این بچه مسئله داره، باید حتما پیگیری بشه. و مسئله آخر، مشکل در خوابیدن، خواب درست نداره. نرم بچه‌ها، بچه‌های زیر 7 سال، باز اینم سال به سال فرق داره، ما میگیم دیگه 8 ساعت 9 ساعت طبیعی‌تر امر ممکنه بچه‌ها بخوابن، ولی بچه شما 2 ساعت می‌خوابه، 5 ساعت می‌خوابه، 4 ساعت می‌خوابه، اینجا بچه شما مشکل داره و این مسئله رو با شما حل کنید. ما یه مسئله داریم در حوزه محیط، میگه هر چه، یک روانشناس به نام گوردن آلپورت که در حوزه روانشناسی معنوی هم کار کرده، در حوزه نظریه صفت ها کار کردن، ایشون میگه که هر چه سن کمتر باشد اثرات عوامل محیطی در ذهن استوارتره. یعنی هر چقدر بچه کوچیک باشه، انسان در سنین کمتری باشد، یعنی دوره طفولیت خودش سپری کنه، عوامل محیطی خیلی تاثیر داره، شخصیت رو شکل میده. ما چند تا محیط رو خیلی اهمیت میدیم. یکی محیط روابط اجتماعیه. جاهایی که شما روابط اجتماعی برقرار میکنید سعی کنید محیطای سالمی باشه، راه به مایا حضور داشته باشید، مشارکت های اجتماعیش حضور داشته باشه، مهمانی ها حضور داشته باشه، هیئت های عزاداری حضور داشته باشید. اینا رو همه رو در مورد کودکان زیر 7 سال من دارم بیان میکنم. جلسات سیاسی اجتماعی حضور داشته باشید. فکر نکنید چون بچه هست نباید بریم، نه، باید حضور داشته باشید. یه سری روانشناس نما و یا روانشناس نادان میان بیان میکنن آقا چرا شما در مورد امام حسین حرف رو به بچه میگید؟ بابا تو نمیفهمی، این فرهنگ، این اجتماع، این مسائل تو همین دوره کودکی و الگوسازی ها داره شکل میگیره. بعضی اصرار بر این دارن که بچه هاتون خونسا بار بیان. این خونسا بار اومدن اثراتش عدم شکل‌گیری هویت در سن 18-19 سالگی میشه، سرگردانی و تولید افسردگیه. پس محیط ها رو اهمیت بدید. پس ما میگیم در حوزه محیط های اجتماعی در اکثر محیط ها شما رفت آمد باید بکنید. محیط خانوادگیتون باید مهم باشه، محیطی که پر از دعوا باشه، پر از داد و بیداد باشه، پر از متهم کردن و مقصر پنداری باشه، بچه احساس رضایت نخواهد داشت. و محیط های هنری، بچه شما باید یه مقدار منش هنری داشته باشه. بعضی موقعات تو محیط های هنری ورود داشته باشین. حالا ما هنر رو اگر گسترده در نظر بگیریم، سینما رفتن، مشاهده برنامه های تلویزیونی، انیمیشن ها، حتی مدایی ها، حتی مثلا قرآن، خب این هنره، یک موسیقی های خاصی داره. در این محیط ها میتونید برای بچه هاتون فراهم کنید، نقاشی کشیدن، حتی چیزایی که خودشون هم میلشون هست ببرید، مشارکت داشته باشن و فعالیت داشته باشن. این محیط ها باعث میشه که فرزندان شما صحت و سلامت داشته باشن و انشالله مسیر رشدشون رو جلو ببرن. خب ما همه این حرفا رو زدیم، اگه بخوام جنبندی کنم نسبت به موضوع تربیت کودکان زیر 7 سال که واقعا خیلی خلاصه من اشاره کردم، چون تک تک اینها اگر از منظر علم روانشناسی بخواد تحلیل عمیق داده بشه ریشه های بسیار قوی و محکمی داره. اگه جنبندی کنم کلام خودم رو در این 2 ساعت در تربیت کودکان زیر 7 سال، اگر بخوام نکات مهم تربیتیشون اهمیت بدیم چند تا نکته است. 1، در این سن زیر 7 سال از کودک خودت انتظار نداشته باش فرمان بردار باشه. جهاتون عوض شده، او قرار سرورتون باشه ولی شما انتظار داری که اون بیاد حرفای شما رو گوش بده و کارهای شما رو انجام بده. پس نکته اول این که او سرور شماست. دوم، در کودک خود در ارتباطات اجتماعی که دارید احترام و حتی نهایت احترام باید داشته باشید. در مقابل کودک باید احترام بگذارید و احترام براش خیلی مهمه و شأن و منزلت اون در این احترام دیده میشه. 3، آقا جان، مربی محترم، دوره کودکی بازیه، بازی، اسمش کودکه، باید بازی کنه. این 7 سال فقط بازی. آقای کوچک، بریم بچه‌مون رو ببریم کلاس‌های نمی‌دونم IQ، ببریم کلاس‌های فلان، الکی نبر، بذار بازیش رو بکنه، بذار کیفش رو بکنه، اینقدر اذیتش نکن. نکته بعدی، به درخواست‌های فرزند خود درست پاسخ بدید. هیجانی پاسخ ندید، غیر مستقیم پاسخ بدید. اینی که با بچه لجبازی بکنید اشتباهه. نکته بعدی، رفتارها خودتون رو تصحیح بکنید. پدر مادر محترم، مربی آموزشی که قراره با پدر و مادرها صحبت کنید، یه لحظه رفتارهای پدر مادر رو ببین، اصلا رفتارشون درسته؟ اصلا مادر صبوره؟ پدر صبوره؟ پرخاشگرن؟ پس اول پدر و مادر رفتارشون باید اصلاح کنن. چرا؟ چون الگوی تربیتی هستن، همه کاره هستن. در مقابل رفتارهای کودک اول خودتون رو خودتون نظارت داشته باشین. رفتارم درسته؟ غلطه. اینو از خودتون بپرسید همیشه، چه اشکال داره؟ بعضی موقع خودتون رو زیر سوال ببرید. تنبیه نکنید، به جاش تشویق بکنید. تنبیه شما لجاجت تولید میکنه، تنبیه شما قشقره برامیده، تنبیه شما بچه رو پوسکلوف میکنه در مقابل خواستای خودش. تشویق کنید، اگر هم مسیرش اشتباه سرگرمش کنید یه جوری دیگه، به یه روش دیگه. و نکته آخر، از بازیهایی کمک بگیرید که پر از آموزش و معناست، یعنی بازیهایی که معنای الگودهی داره. مثلا چه اشکال داره از نمادهای معنوی و مذهبی و شخصیت‌های معنوی و مذهبی استفاده بکنی و بازی‌های طراحی کنی و حتی قصه‌های بیان کنی که اون الگوها تو ذهنش ماندگار و پایا باشه؟ این کارا رو انجام بدید و به مادرهای محترمم بیان کنید که انشالله سیر تربیتی فرزندان زیر 7 سال به نحو احسن پیش بره. انشالله که موفق و معید باشید.